بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مرحوم ميرزا نائيني در تأیید فرمایش شیخ فرمودند که مدعای مرحوم شیخ بر اساس دو ادعا قابل اثبات است. مدعای مرحوم شیخ یادتون هست چی بود دیگه؟ ایشون می‌فرمود که خروج از محل غصبی واجب است، حرمت فعلی ندارد و استحقاق عقابی هم بر آن نیست. مدعای اولی که ایشون می‌فرمایند در خصوص فرمایش مرحوم شیخ میشه داشت این است که خروج از محل غصبی بالفعل محکوم به حکم شرع نیست، اصلا حکم شرعی بر آن مترتب نمی‌شود، اما از وجوب و حرمت. هرچند بر اساس مدعای مرحوم آخوند مبنی بر این که مورد از موارد قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار است، میشه قبول کرد که حکم معصیت بر آن مترتب است. ادعای دوم این است که یعنی ایشون مرحله ای میاد میگه اول اینو بپذیریم، بعد در مرحله بعد میایم مدعای دوم شیخ رو اثبات میکنیم. در مرحله اول تسلیم میشیم به حرف آخوند، میگیم اب نداره، الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار اینجا جا داره، حالا فعلا اینو شما بپذیر که اینجا محکوم به حکم شرع نیست. بعد میایم پا رو میذاریم جلوتر، یه قدم میذاریم جلوتر، میگیم حالا ما اینو که پذیرفتی، حالا ما یه قدم میایم جلو. اون چیه اون قدمی که بعد برمیداریم؟ این است که اصلا خروج از محل غصبی مشمول قاعده ی الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار هم نیست، بلکه از موارد قاعده دیگر است. چه قاعده ای؟ فرماید ما یه قاعده ای داریم به اسم وجوب رد مال به مالک آن، از مصادیق این قاعده است. خب این دوتا ادعا رو حالا باید چطوری اثبات کرد؟ می‌فرماید برای اینکه ادعای اول رو اثبات کنیم به این معنا که بگیم خروج از محل غصبی الان بالفعل محکوم به حکم شرع نیست، بعد از اینکه کسی وارد به محل غصبی شد دیگه خروج حکم شرعی ندارد، کفایت می کند که دو قول دیگر را اثبات کنیم که صحیح نیست. دو قول دیگر یعنی چی؟ یعنی وجوب خروج و حرمت خروج. همین که این دوتا رو رد بکنیم و نفی بکنیم معلوم میشه پس این متعلق هیچ کدام از وجوب حرمت نیست. اینها هم که سابقا در ضمن اقوالی که نقل کردیم هر دو رو رد کردیم، اثبات کردیم که خروج از محل غصبی نه متعلق وجوب است نه متعلق حرمت است. وجوب که میگیم وجوب شرعی منظوره ها، نه عقلی. پس متعلق هیچ کدام اینها نیست. پس اون مورد اول ازش میگذریم، یه لازم نیست راجع بهش صحبتی بکنیم. اما مورد دوم یعنی این که بخوایم اثبات بکنیم قاعده ی الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار اصلا در اینجا مطرح نیست و موردی ندارد، ایشون می‌فرماید برای این که این مطلب رو اثبات کنیم به چند نحو میتوان استدلال کرد. ظاهراً چهار تا استدلالشون ذکر کرده و برای اینکه بفرماید مورد از موارد قاعده الامتناع بالاختیار نیست. در استدلال اول می‌فرماید که برای اینکه قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار جاری شود، آن چیزی که تحت این قاعده میخواد قرار بگیره باید امتناع بر آن عارض شده باشد. اصلا بحث سر امتناع دیگه، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. پس اون چیزی که تحت این قاعده قرار میگیرد باید ممتنع باشد به گونه ای که خارج از قدرت و اختیار مکلف باشد، و این امتناع هم مستند باشد به اختیار مکلف، یعنی بگیم به اختیار خودش وضعیتی را ایجاد کرد که در این وضعیت الان دیگه اختیار ندارد و قدرت ندارد. مثل چی؟ مثل حج روز عرفه. حج روز عرفه که میگن همون وقوف در عرفاته، چون رکن اولین عمل حجه این گونه ازش تعبیر میاره. کسی که روز عرفه وقوف رو ترک بکنه عمدن حجش باطله. مثل حج روز عرفه برای کسی که اختیاراً رفتن به حج را ترک کرده باشد، رفتن به حج رو ترک کرده، الان روز عرفات، روز عرفه رسیده، این هم خونشه، الان وقوف در عرفات در این لحظه برای او چیه؟ ممتنع. تیل عرض نداره یه دفعه یه چشم به هم بزنه خودشو به عرفات برسونه. وقوف در عرفات در این حالت برای او ممتنعه. اما این امتناع چگونه حاصل شده؟ به اختیار خودش، خودش اختیار کرده که این حالت ایجاد شود و این امتناع حاصل شد. اینجا میتونیم بگیم این مورد از موارد قاعده الامتناع بالاختیار هست. یا حفظ نفس برای کسی که خودشو از بلندی پرت کرده. کسی که خودشو از بلندی پرت کرده الان در حال سقوطه، بین زمین و آسمان در حال سقوطه. حفظ نفس برای او چیه در این حالت؟ ممتنع. در این حالت حفظ نفس برای او ممتنعه، هیچ امکانه این که حفظ نفس بکنه نداره. اما چه چیزی سبب شده که حالت امتناع ایجاد بشه؟ اختیار خودش. پس این رو هم میتونیم بگیم از موارد قاعده الامتناع بالاختیار هست. اما در مانحنفی این فرد وارد در ملک قصبی شده، حالا ما میخواییم راجع به خروج بگیم دیگه، بگیم خروج مصداق قاعده چیه؟ الامتناع بالاختیاره. مگه خروج برای او ممتنعه؟ خروج که ممتنع نیست که. بله؟ حالا ایشون اشکال مطلبش همینه، ایشون بحثو برده روی خروج. مگه خروج ممتنعه؟ امتناعی نداره. خروج امتناع نداره. میگه در اونجا حفظ نفس ممتنع بود، انجام حج ممتنع بود. حالا اینجا میخواید بگید خروج ممتنعه، نمیتونه از اینجا بره بیرون؟ خروج که ممتنع نیست که. میتونه بره. بله میتونه بره. پس امتناعی نداریم در اینجا. اصلا موضوع برای الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار در اینجا تحقق پیدا نکرده، برای اینکه امتناعی اصلا نداریم. این استدلال اولش. استدلال دوم، این استدلال ها به هم ربطی نداره ها، استدلال اول تمام نقطه، حالا استدلال دوم یه مطلب دیگه میخواد بیان کنه، به یه طریق دیگر میخواد استدلال کنه. در استدلال دوم ایشون میفرماید که بحث قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار در جایی جاریه که ملاک حکم مطلق باشد مطلق باشد یعنی چی؟ یعنی اضطرار و اختیار درش مد نظر قرار گرفته نشده باشد. به نحوی که متعلق حکم واجد ملاک باشد. حالا مطلق باشد هم از لحاظ اختیار و اضطرار، هم از لحاظ این که عرض شود که مقدمه ای برای اینکه حکم ملاکش ثابت بشه وجود نداشته باشه، مثلا مثل استطاعت، وجوب حج به نسبت به استطاعت مطلق نیست. قبل از اینکه استطاعت باشد اصلا ملاکی برای وجوب وجود ندارد، اما بعد از اینکه استطاعت آمد تازه اون موقع میگیم ملاک چیه؟ تمامه. چه مقدمه اعدادیه آن وجود داشته باشد چه نداشته باشد، پس به نسبت به مقدمات اعدادیه مطلق باشد. یک وقت میگی حج واجب است بر کسی که به مکه رفته، پس به نسبت به این مقدمه دیگه مطلق نیست، کسی که مکه نرفته اصلا ملاک حج برای او تمام نیست. یک وقت میگی نه حج واجب است به مکه رفته یا به مکه نرفته، پس قبل به مکه نرفته باشه تو خونش هم باشه ملاک برای او چیه؟ تمامه. پس ملاک باید تمام باشد، اما خود حکم مشروط باشد به فرارسیدن زمان متعلق آن. یعنی زمان فرارسیدن زمان متعلق دخیل در ملاک نباشد، فقط ظرف چی باشه؟ تکلیف. فقط ظرف تکلیف باشد. الان ملاک تمامه، اگرچه هنوز ظرف تکلیف نرسیده، ظرف تکلیف بعدم. مثل کجا؟ مثل خطاب حج. بعد از البته حصول استطاعت، ایشون می‌فرماید حج بعد از حصول استطاعت ملاکش دیگه تمامه. البته یه مدعایی داشت سابقا در واجب معلق مرحوم میرزای نائینی، ایشون می‌فرمود ما واجب معلق را قبول نداریم، واجب معلق اصلا استحاله دارد، لذا در حج هم می‌فرماید که درست بنابر آن چیزی که سابقا در خصوص واجب معلق گفتیم خطاب حج مشروط به فرارسیدن روز عرفه است، تا وقتی روز عرفه نرسه اصلا خطاب حجی نداریم، چون واجب معلق و ایشون قبول نداره، اما ملاک آن با حصول استطاعت تمام می شود. یعنی ایشون می فرماید فرق است بین تمامیت ملاک و توجه خطاب. ملاک ممکن است تمام بشه اما هنوز خطابی متوجه مکلف نشده باشد. می‌فرماید حج این گونه است، بعد از اینکه استطاعت حاصل شد ملاک تمامه، اما تا وقتی که روز عرفه نرسه خطاب حج متوجه این فرد نیست. حالا اگر این فرد بعد از اینکه استطاعت براش محقق شد و ملاک حج برای او تمام شد، آمد مقدمات حج را ترک کرد. مقدمات حج چیه؟ اینکه سیر کند مسیر را، خودشو برسونه به مکه. این مقدمات را ترک کرد، این استحقاق عقاب خواهد داشت. هرچند در زمانی که خطاب متوجه او میتواند بشود، یعنی در روز عرفه، قدرت بر اتیان حج را نداشته باشد به خاطر ترک مقدمات. پس برای این که حالا ممکنه اینجا چندین اشکال به ذهن برسه، اون اشکالات دیگر رو بذارید کنار فعلا، بحث ما این که اگر خطابی نیست پس به چه جهت اتیان مقدمات لازم است. بدون وجود خطاب، شما هم که قائل هستید به این که وجوب مقدمه عقلی است، مادامی که خطاب شرعی نیامد، این اشکالاتی است که بر مبنای ایشون در واژه معلق مترتب است. حالا اونا رو بگذاریم، این اشکالات رو سابقا گفتید. باید خطابی باشد، مادامی که خطاب نباشد نمیشه. مثل این که بگید چی بهش میگن، اصلا اصل اشکال در اینجاست که چطور میتواند ملاک تمام باشد خطابی نباشد. حالا اون اشکالات رو عرض کردم بگذاریم، چون این اشکالات رو ما سابقا در واجه معلق عرض کردیم و گفتیم که مبنای ایشون در واجه معلق مبنای صحیحی نیست. حالا الان نسبت به اون نمیخوایم موضع گیری کنیم، اونا رو ممکنه الان چندین اشکال به ذهنتون برسه، اونا رو فعلا بذاریم کنار. فعلا بحث ما در این است که ایشون داره ملاک قاعده الامتناع بالاختیار رو میگه. علل مبنا هم با ایشون ما میخواییم صحبت بکنیم. اصلا فرض کنیم واجه معلق همان گونه باشد که ایشون میفرماید، ببینیم آیا بر اساس این مطلب فرمایش ایشون تمامه یا تمام نیست. پس ایشون در استدلال دوم میفرماید برای اینکه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار جاری بشه، باید ملاک تمام باشد، نه اینکه حصول ملاک خودش متوقف بر یک سری افعالی باشد. مثل عرض کردیم، مثل حج، ولو خطاب هنوز فعلی نیست اما ملاکش تمامه، بعد از حصول استطاعت ملاکش تمام. اما در ما نحن فی اینطور نیست. چرا؟ می‌فرماید برای اینکه مادامی که این فرد داخل در ملک غصبی نشده، اصلاً معنی ندارد که خروج از ملک غصبی ملاکش برای او تمام بشود. تمامیت ملاک خروج از محل غصبی متوقف بر چیست؟ متوقف بر دخول در محل غصبی است. مادامی که داخل نشده اصلا نه خطابی نیست، ملاک تمام نیست. چون در حج ایشون میگفت خطاب نیست اما ملاک تمامه، اینجا میفرماید اصلا ملاک تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا خطاب خروج مگه به کسی که وارد نشده معنا دارد مخاطب خروج قرار بگیره؟ خطاب خروج و ملاک لزوم خروج برای چه کسی است؟ برای کسی است که داخل شده باشد. کسی که داخل نشده باشه خروج برای او اصلا معنی نداره. پس این مسئله باز هم از موارد الامتناع بالاختیار نمیتواند باشد بر این اساس، چون در آن زمانی که اختیار داشته اصلا ملاک تمام نبوده. اون زمانی که ملاک تمام شده اختیار نداشته. برخلاف حج، در حج ملاک تمام بود در همان زمانی که اختیار داشت. در همان زمانی که اختیار داشت ملاکش تمام بود. در ما نحن فی در زمانی که اختیار دارد، یعنی هنوز وارد نشده، ملاک تمام نیست. بعد از این که وارد شد ملاک تمامه، اما اون زمان زمانیه که دیگه اختیار ندارد. پس نمیتونه این مورد از موارد الامتناع و بالاختیار باشد. اینم استدلال دومش. بحث دخول نداریم، بحث خروج داریم. دخول که ممتنع نیست. دخول در اختیار طرفه، میخواد داخل بشه میخواد نشه. دخول حرامه، ممتنع نیست. عرض شود که اما استدلال سوم، ایشون میفرماید در این استدلال اینطور میتونیم بگیم که برای اینکه موردی از موارد قاعده الامتناع بالاختیار باشد، ملاکش این است که مقدمه موجب قدرت بر ذل مقدمه باشد، تا اینکه کسی که مقدمه رو اتیان میکنه قدرت پیدا بکند بر اتیان ذل مقدمه، و ترک مقدمه سبب امتناع اتیان ذل مقدمه باشد. بازم مثل چی؟ مثل رفتن به حج. رفتن به حج مقدمه اعدادیه حج است. وقتی که کسی سیر را انجام می دهد، از منزل می رود خودش را می رسونه به مکه، این سیر چه اتفاقی می افته؟ چه چیزی برای مترتب می شه؟ قدرت بر اتیان حج بر این مترتب می شه که سبب می شود خطاب حج الان متوجه او بشود. و اگر کسی سیر را ترک کند، اون وقت قدرت بر اتیان ذل مقدمه یعنی حج رو هم از دست خواهد داد و در نتیجه طلب حج می شود محال، از او دیگه نمیشه طلب حج کرد در این زمان. اما چون استحاله مطالبه حج مستند است به سوء اختیار خود او، پس می توان ملتزم شد که عقاب از چنین فردی ساقط نمی شود. اما در ما نحن فیه، دخول به ملک غصبی اگرچه مقدمه اعدادی است برای خروج از ملک غصبی، کسی که بخواد خارج بشه اول باید چی بشه؟ داخل بشه. تا وقتی داخل نشده خارج شدن معنی نداره. اما تحققش در خارج موجب سقوط نهی از خروج می شود. در حج تحقق سیر موجب چی می شد؟ موجب وجوب می شد. وقتی سیر می کنی تازه وجوب متوجهت میشه. در اینجا وقتی داخل میشی چه اتفاقی میفته؟ نهی ساقط میشه، نهی از خروج. نه اینکه این مقدمه سبب بشه خطاب به تو متوجه بشه. اگه داخل شدی دیگه نهی از خروج متوجه تو نمیتواند بشه، چون عرض کردیم خروج نه متعلق وجوب است نه متعلق حرمت بالفعل. پس بعد از دخول، بعد از اینکه این مقدمه اتیان شد، خروج منهی عنه نخواهد بود، برخلاف حج که بعد از اینکه مقدمش اتیان شد حج چی میشه؟ میشه واجب، یعنی خطاب به مکلف تعلق میگیره به نسبت به حج. در اینجا وقتی مقدمه خروج که دخول است محقق شد چه اتفاقی میفته؟ خطابی نسبت به خروج دیگه متوجه مکلف نخواهد بود. پس چطور شما میتونید ادعا بکنی که خروج از ملک غصبی از ثغریات قاعده الامتناع و بالاختیار است؟ اینم استدلال سومش. اما استدلال آخر می‌فرماید که خروج در ما نحن فیه فی‌الجمله واجب است ولو به حکم عقل. چون ما اول گفتیم متعلق حکم شرع نیست بالفعل، اما این منافات ندارد با اینکه عقل بگوید از اینجا خارج شد. پس خروج فی‌الجمله وجوب دارد ولو به حکم عقل. این مطلب کاشف از این است که خروج مقدور است و تکلیف می تواند به آن تعلق بگیرد، چون عقل که حکم نمی کنه به ممتنع. عقل وقتی حکم کرد یعنی چی؟ یعنی اینو مقدور دیده که داره حکم می کنه. اگه ممتنع ببیند که حکم نمی کنه. پس خروج مقدور است که حکم به آن شده است و و هر چیزی که این گونه باشد دیگه نمیتواند از صغریات قاعده الامتناع و بالاختیار باشد، چون مورد اون در جایی که فعل به جهت امتناع نتواند متعلق خطاب قرار بگیر. اینجا خروج داره متعلق حکم عقل قرار میگیره. بنابراین نتیجه این میشود که این موردی که ما داریم بحث میکنیم ازش از صغریات قاعده الامتناع بالاختیار نیست، بلکه از صغریات یه قاعده دیگه است. اون چیه؟ قاعده وجوب رد مال به مالک. چطور؟ میگه همان گونه که رد مال مغصوب به مالک آن در غیر این مقام همه میگن واجب است، در این مقام هم رد مال واجب است. رد مال در هر جایی و در هر مالی به حسب احوالات ماله. مال یک وقت شیء منقول است، شما برمیداری برای تحویل طرف میدی، یا اینکه رفع مانع میکنی بین خودت، بین اون مال و صاحبش. مثلا منع کرده بودی دست به مالش بزنه، حالا میکشی کنار میگی حالا بفرمایید مال تو بده. یک وقت شیء غیر منقول است، حالا در غیر منقول هم فرق میکنه قصبت چگونه باشد. یک وقت رفتی داخل ملک، یک وقت نه داخل ملک نشدی، اینو منع کردی از اینکه وارد در ملکش بشه، کلید خونش رو برداشتی فرض کنی، کلید دیگه ای هم اون نداره. اگه داخل در ملک نشدی رد مال به چیست؟ به این که رفع مانع کنی، یا اگه کلیدو برداشتی کلیدو تحویلش بدی. اما اگه داخل در ملکش شدی رد مال به چیست؟ به این که از این ملک خارج شی. پس در هر موردی رد مال یک مصداق دارد. در جایی که کسی وارد در ملک غصبی شده مصداق رد مال چیست؟ خروج از ملک غصبی. پس خروج از ملک غصبی از صغریات قاعده چیه؟ وجوب رد مال به مالک آن. و همان گونه که در موارد دیگر در خصوص وجوب رد مال شما نمیگید معصیت محقق میشه. اگر کسی آمد یه سری مانع چید جلوی فردی با مال او، مانع ایجاد کرد نذاش به اون دسترسی پیدا کنه، حالا این برداشتن مانع میگی واجب است، آیا گناه هم بر اون مترتب میشه؟ معصیت داره؟ عقاب میبینه وقتی داره این مانع رو برمیداره؟ نه، عقابی نداره. در مانع نفی هم همینطوره. کاری که او داره انجام میده چیه؟ رد ماله. رد مال که عقاب نداره که. این چه ربطی به استصحاب داره؟ آخه ورود و خروج و شعری شما استصحاب میکنی، ورود یه موضوعه، خروج یه موضوع دیگه است. ورود حرام بوده، خروج اصلا یه موضوع دیگه است. عجیبا آقا، خروج که استمرار ورود نیست. مثل این که بگی این نمیدونم زید این گونه بوده، استصحاب میکنم میگم امرم این گونه است، چه ربطی داره زید به امر؟ موضوع استصحاب باید واحد باشه. آقا شک میگم ایشون دو تا موضوع درست میکنه، میگه یه موضوع ورود، ورود حرام بلا شک، یه موضوع خروج، این یه موضوع دیگه است، مثل زید و عمرو میمونه. شما که نمیتونی استصحاب بقاء حیات زید بکنی نتیجه بگیری عمرو زنده است. اینجا شما میخوای چی بگی؟ اگه در مورد ورود میخوای استصحاب کنی، ورود که اصلا شکی در حرمتش نداری، آقا ورودش حرام بوده، چه ربطی به خروج داره؟ لایلا آقا، زید یه بچه ای دارد به اسم عمر، خب نمیدانم عمر زنده است یا نه، میگم زید سابقا زنده بود، استصحاب میکنم پس عمرم که بچهش زنده است. اگه اون نمیشه اینم نمیشه، اینم مثل همونه. ورود حرام بود. استصحاب میکنی ازش نتیجه میگیری خروج حرام است؟ چه ربطی داره ورود به خروج؟ ورود یه موضوعه، خروج یه موضوع دیگه است. ورود زید بوده، خروج امره. خیلی خوب باشه. این فرمایشات مرحوم میرزای نائینی در توجیه کلمات مرحوم شیخ که اشکالاتی وارد است بر این فرمایشات، که حالا برخی از اشکالات هم واضحه، اما انشاءالله اگر عمری باشد جلسه بعد اشکالات، حالا اشکال هم نگیم جسارت به حضرات نشه، نقد کلمات ایشون رو انشاءالله جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.